ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است، شبکه رادیویی فرهنگ.
در روشنای صبح
به نام خدا. سلام ای دارای عزت و پایندگی، ای صاحب جود و بخشش، ای صاحب دهش ها و نعمت ها، کلام را با نام تو آغاز می کنیم و گوش دل می سپاریم به سوره مبارکه توبه آیات 62 تا 68 با صدای استاد شهریار پرهیزگار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادل الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. صدق الله العلي العظيم.
Thank you.
ترجمه دکتر غلامعلی حداد عادل.
برایتان به خدا قسم می‌خورند تا خوشنودتان کنند، حالان که اگر مؤمن باشند سزاوارتر آن است که خدا و رسول او را خوشنود کنند. مگر نمی‌دانند که هر که با خدا و رسول وی ستیزه کند، آتش جهنم از آن او خواهد بود و تا ابد در آن خواهد ماند. این رسوایی و خاری بزرگی است. منافقان از آن می‌ترسند که سوره‌ای به زیان آنها نازل شود و به دانان از آن چه در دل دارند خبر دهد. بگو همچنان آیات خدا را ریشخند کنید، بیگمان خدا آن چرا که از آن می ترسید پدید خواهد آورد. و اگر از ایشان بپرسی که این ریشخند کردن از چیست، مسلمن خواهند گفت ما به سرگرمی و بازی مشغول بودیم. بگو آیا خداوند و آیات او و پیامبر او را ریشخند می کنید؟ هیچ عذر و بهانه ای نیاورید. شما بعد از ایمان آوردنتان کافر شده اید. اگر از یک گروه از شما بگذریم، گروه دیگری را از آن رو که خطا کار بوده اند عذاب خواهیم کرد. مردان و زنان منافق همه با همند، آنها امر به منکر می کنند و نهی از معروف و دستهای خود را از انفاق در راه خدا می بندند. خدا را فراموش کرده اند، او هم آنها را فراموش کرده است. منافقان بی گمان فاسق و نافرمانند. خدا هم به مردان و زنان منافق و هم به کافران آتش جهنم وعده داده است که تا ابد در آن بمانند. ایشان را همان بس و خدا لعنتشان کرده است و عذابی پایدار خواهند داشت.
پروردگارا تو را حمد و ستایش می کنم که تنها شایسته ستایش و حمد تویی. مردم خوب و نازنین ایران زمین سلام، صبح بخیر. بی بهانه هر صبح آغاز شویم، دوباره عاشق شویم، دوباره ببینیم، دوباره ببوییم و دوباره لمس کنیم زندگی را، بودن من را، احساس من را و خود خودمان را. صمیمانه در کنار شما عزیزان هستیم با همکاری تهیه کننده فاطمه حق‌وردی، صدا بردار منا شعبانی، هماهنگی سهراب ستایش منش، ارتباطات فروزان امیدی، گوینده بنده وجیه حسینیان. برنامه‌های رادیو فرهنگ تقدیم میشه روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. و اما برنامه های امروز تا ساعت 14 دو بعد از ظهر، ابتدا 6:15 دقیقه بامداد ترانه باران رو خواهید شنید. شش و سی دقیقه بامداد از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده صبح به وقت فرهنگ باشید. ساعت 8 همکارانمون از واحد خبر در خدمت شما خواهند بود. هشت و سی دقیقه میشنویم برنامه چله بهار رو. ساعت 9 دیگر همکارانمون از گروه کتاب رادیو فرهنگ با برنامه زندگی زمزمه زمستان در خدمت شما هستند. ساعت 11 از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه مسابقه چهارگانه باشید. یازده و 35 دقیقه نوبت میرسه به برنامه دراستان. دوازده و 15 دقیقه برنامه بدون تاریخ رو خواهید شنید. دوازده و 30 دقیقه از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه چهل نما باشید. ساعت 13 میشنویم کلماتی که بوی تازگی میدهد و 13:30 دقیقه برنامه هفتانه با آگاهی شما دوستان محترم برسونیم که موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:14 دقیقه است. انشالله فرصت بفرمایید برنامه ریزی بکنید و شنونده برنامه های رادیو فرهنگ باشید. دوستان محترم دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 پیامک 3558 در اختیار شماست. شش و 15 دقیقه بامداد میشنویم ترانه باران رو به مدت 15 دقیقه.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند.
ترانه باران.
گزارشگر علیرضا شاه‌حسینی. کاری از حسین مشفق.
به نام خدا. حضور همه شما شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران سلام عرض می کنم. بنده داریوش قربانیان آشنا به بخشی از فرهنگ، آداب و رسوم مردم شهر دیباج هستم. شهر دیباج در حدود 50 کیلومتری شمال شهرستان دامغان از توابع استان سمنان دارای پیشینه و قدمت بسیار زیاد و میشه اون رو همردیف و همزمان با تپه حصار دامغان که شهرت جهانی داره دانست، چون فاصله دیباج تا تپه حصار حدود 50 کیلومتر هست و با توجه به وجود منابع آب، مراتع سرسبز و زمین‌های مناسب کشاورزی، از قدیم مورد نظر و مورد توجه مردم قرار داشت. با توجه به اینکه ساکنان شهر دیباج یا همون چهار کلاته یا چهارده کلاته مردمی عموماً دامدار، کشاورز و همچنین چاروادار یا به اصطلاح امروزی میشه گفت تاجر بودن، بنابراین صنایع دستی هم در این شهر قدمت طولانی داره. مهمترین صنایعی که توسط مردم شهر از قدیم تولید میشده علاوه بر پوشاک، یک سری وسایل که الان به عنوان تزئیناتی محسوب میشه ولی قبلا به صورت استفاده روزمره مردم تولید میشده، در اونجا وجود داشته و تولید میشده. مهمترین صنایع دستی پوشاکی که اونجا تولید میشده یک سری پارچه هایی است که از پشم گوسفند و کرک بز تولید میشده به نام البسه مانند چوغا و یا پشم شلوار که به اسم همون محلی به نام پشلوار معروف هست تولید می شده و همچنین یک سری پارچه های رنگی که به صورت روانداز و زیرانداز استفاده می شده توسط عمدتاً خانوم ها تولید می شده. البته این تقسیم کار وجود داشته که پشم ها چیده می شدن، شسته می شدن و حتی عموماً توسط پیرمرد ها، یعنی مرد هایی که از کار افتاده تقریبا بودن، به وسیله دستگاهی به نام تنگل ریسیده می شد و تبدیل به نخ می شد و این نخ ها در اختیار خانم ها قرار می گرفت و خانم ها این نخ ها رو به شکل جوراب، پارچه، کلاه، دستکش و همچنین به صورت نوارهای با عرض تقریبا 15 سانتی متر و طول بیش از 1.5 متر بافته می شد که به نام پاتوه بافته می شد و در اختیار عموما مردم قرار می گرفت.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان سلام عرض می کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران شبکه رادیویی فرهنگ. اومدیم به روستای حسین آباد کردها، یکی از روستاهای شهرستان آرادان و در خدمت مادری سختکوش و پرتلاش هستیم از ایل الیکایی. مادر جان سلام.
سلام.
حال شما خوبه؟
بدنی الحمد.
سلامتی؟
سلامت باشی.
خسته نباشی.
زنده باشی شلی.
خب میبینم که در حال بافت سفره جانمازی هستی.
بله.
خودتون رو بیشتر معرفی میکنید؟
بله، من زهرا آشوری هستم.
از کدوم ایل هستی؟
از ایل علیکایی، طایفه قندالی دوستا.
خب مادر جان، صنایع دستی ایل علیکایی رو برای ما معرفی میکنید؟
ما گلیم میبافیم، قالی میبافیم، توربه میبافیم، دیگر این همه چیزی که هست دیگه میبافیم دیگه.
علیکایی ها چند نوع گلیم میبافن؟
علیکایی ها 4 جور 5 جور گلیم میبافن، بازبندی میبافن، خرچنگالی میبافن، گل ستاره ای میبافن، بخشابی میبافن، شیرازی میبافن، همه چیز، هرچی که اینشون بیا نقشه خودشون میبافن.
نقشه همش ذهنیه؟
همه ذهنیه، بله.
نقشه در کار نیست که شما بذارید جلوتون و بر اساس نقشه
در کار نیست. جدیدا شاید نقشه داشته باشه، ماها نه، همه همین از قدیم تا الان ذهنیه دیگه. پیش خودمون یه گلی درست میکنیم و میبافیم، اینو میگیم گل ستاره، یکی میگیم گل اینا شیرازی و بخشابی و اینا از خرچنگالی، اینا قدیمی ها بودن، این گل ستاره اینا دیگه جدید شدن دیگه، اینا رو میبافیم. مفرش میبافتیم.
مفرش چیه؟
مفرش میبافتیم، رخت خواب میذاشتیم توش، میرفتیم ییلاق، رخت خوابم نمیذاشتیم توش، شطور بار میکردیم میبردیم اونجا، اونجا میخواستیم کار میزدیم، نمیخواستیم تو مرفش، تمیز بود دیگه، مرفش بود دیگه، مثل چی بود و میذاشتیم و بود دیگه.
در واقع مفرش یک صندوقی بود برای شما؟
مثل یک صندوقی بود، داره مثل صندوق بود دیگه،
دولنگه،
دولنگه.
بارو شطور میکردید و میرفتید ییلاق؟
میکردیم، میرفتیم ییلاق، میخواستیم که در میکردیم، نمیخواستیم باز میذاشتیم توش، در تمیز بود دیگه. دیگر خورجین میبافتیم، قالی خورجین میبافتیم. هر مادری هم برای دخترش که اونایی که خیلی وضعش خوب بود 2 دست مفرش میداد، اونایی که وضعش کمتر بود 1 دست میداد، قالی خورجین میداد، بمبار میداد.
قالی خورجین چیه؟
قالی خورجین خورجین بود دیگه، خورجین بود،
ولی نقشنگار بیرونیش قالی بود.
قالی بود. بمبارم زرچین میگفتم میبافتیم، روش زرچین بود، اون ورش هم تخته به تخته مثلا میبافتیم، بمبار بود، مثل خورجین قلف میزدیم و شطر بار میکردن، دولینگه بود دیگه، میبردن شطر بار میکردن، اساسش میزدن توشو، اونه مثلا خورجین دیگه وسط نداشت، خورجین وسط داره، اون با این دیگه وسط نداشت، مثل اینه بود، قلف داشت دیگه، قلفش رسپا میزدن و بار میکردن شطر رو، میرفتن هر جا بار میگرفتن و باز دوباره بار میکردن، اینه کار ما بود.
چند نوع خورجین میبافتیم؟
3 جور خورجین میبافتیم، یک ساده، یکی قالی خورجین میبافتیم، یکی هم همجور ساده خورجین، مثلا زرچین میگفتن، میبافتیم گل مینداختیم، 2 جور خورجین میبافتیم، 3 جور خورجین میبافتیم. فقط
خورجینا کوچیک و بزرگ داشت؟
بزرگ داشت، آره، کوچیکتر میبافتیم برای دستمون، بزرگتر میبافتیم برای بیابون که چوبون و اینها. دیگر قالی خورجین هنوز کوچیک‌تر بود که وقت مادیون داشتن، بار مادیون میکردن،
مادیان، یعنی همون مادیان،
مادیان، آره، سر مادیون مینداختن، دیگر کوچیک‌تر بود، اونایی برای شطور میبافتن بزرگتر میبافتن، بزرگتر بود.
جنس این خورجین از چی بود؟
جنس خورجین همه پشم بود، عرشش هم پشم بود، پوش هم پشم بود، اصلا پنبه‌ای
از پشم گوسفندی،
پشم گوسفندی کم بود، میخریدیم از یکی میگرفتیم، دیگر این کار ما بود. دوگال هم میبافتیم.
دوگال چی؟ کاربردش چیه؟
کاربردش دوغ میریختیم توش، قلف میزدیم، دوغ میریختیم، دوگال رو میبا پشم و اینا میریشتیم، مخصوص بود، اونا رو میبافتیم، وقت اونجا میبردیم تلم که میزدیم آبزوم میکردیم، دوغ میریختیم توش،
روی سپایه آبزوم میکردیم،
روی سپایه آبزوم میکردیم، دوغ میریختیم توش، این دوغش میرفته، اون وقت مینداختیم
دوغش میمون، سجو میره،
سجو میرفت، سجو رو جمع میکردیم، جوش میدادیم، دوغش هم میبردیم، کشک میزدیم و جوال هم میبردیم سر جوب، باد میبردیم، میشوستیم رو، تمیز میکردیم، باز برای دفیدی.
انشالله ما در برنامه آینده بازم خدمت شما میرسیم و راجع به صنایع دستی ایل علیکایی بیشتر برای ما صحبت کنیم.
چشم، دست در نه،
خسته نباشید، با شما خدا بزنیم،
سلامت بشید، زنده بشید.
چوبی بس تمام وسایل خانگیشون از چوب بود، از درخت استفاده میکردن، مثل لاک، لاکچه یا کچه، کترا، نونکر یا نونساز تخته، دونپاچ یا فیه یا تلم یا جوله یا کلز، انواع اینا رو از چوب درست میکردن. خودی لاک مثلا چند نوع بود. یه لاکی داشتن فقط مخصوص لباس شستن که میگفتن رخشولاک، یه لاکی داشتن مخصوص خمیر کردن که میگفتن خمیر کلاک، یه لاکی داشتن که داخلش از غذا میخوردن که اون معروف بود منزلاک، منزلاک. یه لاکی داشتن میگفتن لاکچه که مثل کاسه آش و دوغ و اینا از این استفاده میکنن. یه لاکی دیگر داشتن که میگفتن پیمانه، پیمانه میگفتن اونو برای پیمان کردن برنج و گندم و جو اینا استفاده میکردن. یا صنایع بافندگی، تمام لباسهاشون در قدیم زنها از خودشون درست میکردن، مانند مثل گلیچ، جاجیم، حمام سری یا چادر یا کیسه، به قول اون لهجه خودشون دوتوره که دوغ میریختن توش، دوتوره، پاتوه، شره.
که داره خامه من حرفی یارم جان ماری، تابستونه خامه من ورفی یارم جان ماری، باقت توی زبون روا کم به تمی ماری، تشه دا بیشه سبز جا کم به تمی ماری، جان مار تمی یاری می غراری جان ماری، جان مار می غم خوری تمی یاری جان ماری.
حتی ریسان یا یک چیزی داشتن به نام سگرد که چوپانا به زبان خودشون میگفتن چی مشمند، که سگرد میگفتن مشمند، که شبا چوپان گوسفند را چیز میکرد، مهار میکرد برای که گوسفند دستشون در نرن. همه اینا را در منطقه کوپایه زنها ابتدا پشم گوسفند را میشستن، بعد اینکه تمیز کردن را شانسر میکردن، بعد از شانسر کردن این را با یه چیزی که درست میکردن بنا به زبان خودشون پلته، که این پلتر رو بعدن به وسیله دوک یا هم به زبان خودشون چل میگفتن، اونا تبدیل به نخ میکردن، بعد به کارگاه ریسندگی که خودشون که چال معروف بود اونجا میبردن، که خب اونم خودی یه سری رسال خاص خودش رو داره، مثل نمیدانم ورد و شانه و مکوه و متی و انواع اینا، ماسوره و اینا، همه چی خودشون از اون کارگاه لباس خودشون از دم خودشون تهیه میکردن، یا زیلو رو خودشون میگفتن.
یکی از صنایعی که معمولاً با مواد اولیه پشم درست میشد و الان هم کار میشه در شهر دیباج به نام کلاگوشک هست. کلاگوشک کلاهی است که از پشم گوسفند و معمولاً گوسفند قهوه‌ای که در محلی به نام خروه مینامند تولید میشه. و این کلاگوشک در البته ناگفتم نمانه به صورت تولیدی در کل منطقه رشته کوه میانی البرز از دیباج تا منطقه جاجرم تولید میشه، ولی اساساً اصلش در همین منطقه شهر دیباج در قدیم تولید میشد و مورد استفاده قرار میگرفت. قیمت این کلاه حداقل از 150 هزار تومان تا 600 یا 700 هزار تومان برای یک کلاه هم پرداخت میکنند. در حال حاضر تعدادی از جوانان و همچنین میانسالان شهر دیباج اقدام به راه اندازی کارگاه‌های قدیمی تولید صنایع دستی مخصوصا پوشاک و کلاگوشک کردند، که خیلی کار مناسبی است و مورد توجه و عنایت مردم قرار گرفته و در واقع میشه به عنوان یک صنعت شغل ساز در منطقه از اون نام ببرید. از اینکه به صحبت‌های بنده توجه فرمودید از شما سپاسگزارم.